أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، و اما اذا کانا فی عین ماله فلا اشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقرا علیه او لا کما انهما یقدمان علی دیون الناس ایزن. ما در این معنا بودیم که اگر خمس و زکات تعلق گرفت به عین مال نه به ذمه، صبرش هم عرض کردیم در روز گذشته، یا ما قائل میشیم که خمس تعلق به ذمه پیدا کنه که این خلاف مشهوره، مشهور میفرمایند خمس تعلق به عین پیدا میکنه. در زکات هم همین هست، مرحوم صاحب عروه هم در بحث خمس هم در بحث زکات اصلا یه مسئله عنوان میکنه، الخمس یتعلق بالعین، در زکات هم همین جور دارن، به عین تعلق پیدا میکنه. و علا اساس این مبنا گاهی از اوقات وقتی عین تلف شد در یدش، در مواردی که انتقال به ذمه پیدا میکنه، مثل تلف از قصور باشه، از قصور او باشه، ناشی از قصور او باشه، یا اینکه خود شخص بیاد قرار بده خمس رو در ذمه خودش و عین رو آزاد بکنه، که صاحب عروه موافق نیست با این کار، نظر نمیده، اما در جای خودش حالا ما بحث کردیم که این مانعی نداره، مثل مرحوم آقای خویی هم فتوا میدن که این میتوانه خمس رو در ذمه بگیره و عین رو درش تصرف بکنه و تصرف هم جایزه. خب اینا مواردی است که خمس در ذمه هست، اما اگر خمس در عین مال باشه، همون اصل اولیه هم همینه، وقتی من درآمدی دارم در سال و این درآمد یک سال گذشته هزینه ضروری زندگی رو هم خارج کردم ازش، اونی که باقی مونده سر رأس سنه، حالا خمس از اول سال تعلق میگیره یا رأس سنه، این بحثیست که اونجا دارید، در رأس سنه یا یتعلق الخمس یا فعلی میشود حکم به وجوب خمس در این یک پنجم، یعنی یک پنجم اصلا مال من نیست، امانت پیش من، مال دیگری است. وقتی مال دیگری شد، مرحوم صاحب عروه میفرماید خب اینجا وقتی پولی داره که میتونه باش مکه بره، اما این همون پولی است که عیناً متعلق خمسه، یعنی مال دیگرانه، خب اینجا استطاعت محقق نیست، استطاعت پول خودم باید باشه، پول خودم باشه، هزینه ها بره بیرون، اون اضافه، این رو گفتیم دیگه، اضافه اینجا اصلا اصل پول مال خودم نیست، مال دیگرانه، خب استطاعت محقق نمیشه. استطاعت چی؟ و اگر حج مستقر در ذمه من باشه، حج از قبل مونده، من مستطیع شدم در سنه استطاعت و بعدش نرفتم، الان بر ذمه من مونده، مرحوم صاحب عروه میفرمایند اینجا یه واجب داریم به نام حج، این یجب که بذل مال بکنه حج بره، از اون طرف مال مردمم دستشه، یجب که دفع بکنه مال رو، این برای این دوتا مقصود دوتا واجب یه پول داره، هر دوش رو این پولی که داره تأمین نمیکنه، اینجا تزاحم میشود بین واجبین. تزاحم رو مرحوم صاحب عروه بین وجوب حج قرار میده و وجوب دفع مال غیر، وجوب دفع خمس، دفع زکات، اینجا ایشون میفرماید این تزاحمه. تزاحم هم همونجور که گفتیم، اگر شما قائل شدید دیون ناس مقدمه، خب مقدم کنید، اگر گفتید حج مقدمه، هر چی گفتید، اگر احراز شد در تزاحم که یک طرف اقوا ملاکن از دیگریه یقدم، اگر احراز نشد تخییر، این حرفی است که در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن. خب اینجا مسئله نیست، یعنی حرف صافه، ما مشکلی نداریم با صاحب عروه در این جهت، البته طبق مسلک مرحوم آقای خویی مشکلاتی پیدا میشه، چون با آقای حکیم الان بحث داریم، بعدم با مرحوم آقای خویی اونجا میگیم. مرحوم آقای حکیم در اینجا مطلبی دارن، ایشون میفرمایند که بعد از اینکه و اما اذا تعلق بالعین، اگر خمس و زکات تعلق به عین گرفته باشه، عین مال، ایشون میفرمایند که تعلق به این خب مانع از تصرفه، جایز نیست درش تصرف کردن، مثل عین مغصوبه میمانه. البته حالا تعبیر درستی است، عین مغصوبه که ایشون میفرمایند، عین مغصوبه زمانی است که از اون وقتش گذشته باشه، یعنی من این امانت رو من غیر حقن نگه داشته باشم، اون وقت میشه غصبی و الا من عزل کردم حصه خمس را. در زکات هم همینجوره گفتیم، من زکات بهم تعلق گرفت، خمس بهم تعلق گرفت، عزل کردم تا برم اون طرفی که میخوام پیدا بکنم، مسافرت برگرده. اینجا غصب نیست، تصرف لا یجوز تصرف، اما نه به عنوان عین غصبی، امانت پیش من مال الغیر. حالا ایشون میفرماید که این نمیشه و بعد میفرماید که در ایران حرفی نداره، حتی میفرماید وجوب حج هر چقدر اهمیت داشته باشه پیش شارع، این موجب ولایت بر مال غیر نمیشه. مال غیر رو من باید پس بدم بهش، ولایتی ندارم که باش حج به جا بیارم، اینا چیزی نیست. مطلبی که از آقای حکیم مورد بحث ماست از اینجا شروع میشه. ایشون میفرماید که اذا کان الحج مستقرا فی ذمته، اینجا تقع المزاحمه بین وجوبه، وجوب حج و حرمت تصرف فی مال الغیر، و ظاهر انه لا اشکال عندهم فی تقدیم الحرمه علی الوجوب فی مثله. این حرفیه ایشون. میفرمایند در صورت استقرار حج، یعنی حج از قبل به عهده‌اش بوده، یه تکلیف به حج داره، یه تکلیف به رد کردن پول مردم، اداء به اصطلاح حق غیر. از ناحیه حج وجوب الحج رو ما داریم، از ناحیه مال غیر حرمت و تصرفی مال غیر داریم. بین حرمت تصرف و بین وجوب حج اینجا چی میشه؟ تزاحم اتفاق میافته، یه حکم حرمت، یک حکم وجود. بعد ایشون میفرمایند که ظاهر این است که اعلام لا اشکال اندهم، تعبیر اینه لا اشکال اندهم، یعنی فقها دیگه، ظاهرا فقها همه جا حرمت رو مقدم میدارن به وجود. این حرف ایشون اینجا. و بعد میفرمایند این در صورتی که حج مستقر باشه، اما اگر حج مستقر نباشد فی ذمه المکلف، اما اذا لم یکن کذلک فالحرمتو، حرمت که میگن یعنی حرمت تصرف در مال غیر، فالحرمتو رافعت للاستطاعه فیرتفع الوجوب. این فرمایش ایشونه. این فرمایش از مرحوم آقای حکیم یه قدری عجیبه از نظر ما. چرا؟ برای اینکه مسئله‌ای که ما اینجا داریم در صورت استقرار حج، که حج از قبل هست، شک نیست، یک تکلیف وجوبی به گردن این آقا افتاده، در ذمه‌اش هست، تکلیف وجوبی. اگر در اینجا پولی که داره که میتوانه باش حج بره، این همون پولی است که عین خمسه، یعنی مال خودش بوده، خمسش تعلق پیدا کرده، اون 4/5 هم ورداشته خرج کرده، فقط این 1/5 مونده که باید دفعش کنه، با این میتونه حج بره، اما مال ساده است یا زکات مال فقراست، مال غیره. اینجا این که تزاحم واقع میشه حرفی درش نیست، مسلم تزاحم واقع، دو تا تکلیفه. اینجا اگر حج فی عام استطاعت بود میگفتیم استطاعت نداره، اما حج از قبله، پس وجوب حج اینجا گردنشه، پول مردم هم باید بده، اینم یه تکلیف گردنشه، دو تا تکلیف تزاحم میکنن. منتها اینجا یه اختلافی است بین صاحب عروه و مرحوم آقای حکیم در مستمسک. اختلاف این است که تزاحمی که اینجا واقع میشه بین وجوب حج واقع میشه و وجوب رد مال غیر و اداء الخمس، اونم وجوبی، دو تا تکلیف وجوبی که صاحب عروه اینو میگه. صاحب عروه تزاحم رو میبره بین دو تا تکلیف، ولذا اینجا صاحب عروه میفرماید همون مر قد مر که گفتیم که اینجا تزاحم واقع میشه و این هم که چی مقدمه همون حرفا تجیع الوجوه المذکوره که ایشون فرمودند. مرحوم آقای حکیم میفرماید تزاحم واقع میشه، اما تزاحم بین وجوب الحج و از این طرف حرمت و تصرفی مال غیر، تکلیف رو حرمت تصرف در مال غیر قرار میدن که این غیر از حرف صاحب عروه است، حرف تازه است. یعنی تزاحم نه بین وجوب حج و وجوب رد مال غیر، بلکه تزاحم بین وجوب حج و حرمت و تصرفی مال غیر واقع میشه. خب ایشون این معنا رو فرمودن که در اینجا ظاهر این است که ایشان بعد میفرمایند تزاحم که واقع میشه بین وجوب حج و بین حرمت تصرف در مال غیر، انهم یلتزمون به تقدم الحرمه. این تقدم حرمت مرادشون چیه؟ یعنی آیا نظر مبارک ایشون این است که آقایان فقها آمدن در همه مواردی که تزاحم واقع بشود بین یک تکلیف وجوبی و یک تکلیف تحریمی همیشه تکلیف تحریمی رو مقدم میکنن؟ یعنی نظر مبارک ایشون این است که حرمت همیشه بر وجوب مقدم است عند تزاحم، اینو میخوان بفرمایند؟ خب این اول کلامه، همه جا اگر میخوان بفرمایند این درست نیست مسلما. چرا؟ برای اینکه در جای خودش گفتیم، اتفاقا مرحوم آخوندم تصریح میکنه در کفایه ملتزم به این معناست که بابا در تزاحم وقتی دو تا تکلیف با هم تزاحم دارن، اینها اگر دو تا تکلیف با هم مساوی باشند، فرض این است که قدرت من به اندازه یکی از ایناست، قدرت من به اندازه هر دو نیست، هر دو رو با هم نمیتوانم انجام بدم، یکی رو میتونم انجام بدم. اگر اینها ملاکن هیچ اهمیتی رجحانی نسبت به دیگری نداشته باشند تخییر، اما اگر رجحان داره و اهمیت داره اهم مقدمه، اهمی که ما میگیم اهم و ملاکن، اونی که از نظر ملاک و منات اقوا باشه، اون حکم اقوا مناتن و ملاکن مقدم میشه. و این اقوا مناتن و ملاکن ممکنه مفسده باشه، ممکنه مصلحت باشه، ممکن است در جایی ما مفسده‌ای داشته باشیم و مصلحتی مفسده اقوا از مصلحت باشه، مقدم میشه حرمت. اما ممکنه جایی مصلحت ما اقوا باشه نسبت به مفسده، اینجا مصلحت مقدم میشه. این که بیایم بگیم حرمت در جمیع موارد حکم تحریمی اقوا هست بلاکن، این اول کلامه، ما نمیتونیم ملتزم نیستیم به این معنا. بله کسانی آمدن گفتن یه مبنایی هست در اصول بحثش رو میکنن که همیشه عرضم به حضورتون که ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این رو اما خب این وجهی نداره، این در جاش گفتیم این وجهی نداره، ولو از نظر ما ریشه عقلایی ممکنه داشته باشه، اما اینجا وجهی نداره که ما بگیم همیشه دفع المفسده اقوا باشه. بفرمایید. اونجا اجتماع امر و نهیه، اونجا تزاحم نیست مولانا، اونجا اجتماع امر و نهیه دوتاست. اون نه مولانا، به اونجا دوتا واجب هست در قالب همدیگه. نمازی که من میخوام بخونم در دار قصبی، چون در اون فضا من این حرکات انجام میشه، اونجا اجتماع امر و نهیه، با تزاحم فرق میکنه، اینو قاطی نشه. بله این حد فرق، یعنی بخوام توضیح بدم اجتماع چیه، اون ریشه اونجا چیه، طول میکشه. این حد فرمایید الان نه، موضوع فرق میکنه، ما مسئله تزاحم داریم، تزاحم اینه که دوتا تکلیف به گردنشه و قدرت نداره هر دو رو با هم انجام بده. اونجا در اجتماع امر و نهی من این نماز رو نمیتوانم بخوانم مگر اینکه مبتلا به قصد بشم، که اونجا هم به قول مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه میفرماید ما اجتماعی هم نشیم، همه چیزا رو از هم جدا کنیم، در سجده اجتماعی هستیم، برای اینکه سجده در عین حال که تصرفه در عین حال صلات هم هست،
اون حیثیت واحده. ولی ما در اونجا تنها نمیگیم، در جاهای دیگه میگیم. اینو اجازه فرمایید در جای خودش. اجتماع امر و نهی داستان غریبی است، اجازه بدید اونجا باشه. بله،
او باز ربطی به تزاحم نداره. مولای اونجا برای این که میگن اون حرمت اگر آمد روی فعل عبادی، یعنی یه عبادتی داشتیم حرام آمد روش، این مبعد میشه و ما در عبادت که مقرب میخوایم با مبعد تقرب حاصل نمیشه. او غیر از این داستانه، باز قاطی نشه اونجا
با فعل حرام نمیشه.
احسنت تو این اجازه این بعد ایشون میگه، این مسئله ایشون الان نیست، ایشون بعدن میگه که رافع استطاعته، اونجا اینو میخواد بگه. اجازه فرمایید. نه، این ببینید عرضی که اینجا ما میکنیم، ما در مقام تزاحم بیایم بگیم همیشه جانب حرمت مقدم است بر جانب وجوب، نمیشه. حرمت مبتنی بر مفسده است، وجوب مبتنی بر مصلحته. مفسده و مصلحه ملاک حکمن. ممکنه در جانبی یکی اقوا باشه یکی غیر اقوا باشه، و همیشه اقوائیت به سمت مفسده نیست. مصلحت صلات ممکنه خیلی قوی تر باشه از مفسده‌ای که در بسیاری از گناهان هست دیگه. ما میبینیم. بفرمایید. احسنتو این حرف خوبیه. باریکلا، آفرین. شما حرف ما گوش ندادید، مطالعه کردید. این مطالعه را اگه قبول کنید بهتر. البته اونجا احسنتو، حالا میگی اجازه فرمایید توصیل کنید.
اگر در اینجا نظر مبارک ایشون این باشه که در همه موارد حرمت مقدم است به وجوب عند تزاحم، اشکال همینه. اما اگر نظر شریف ایشون این باشه که در کلامشون هم اینجا یه مطلبی دارن یمکن حمل کنه به این جهت که ایشون میخوان بفرماین و ظاهر انه لا اشکال عندهم فی تقدیم الحرمه علل وجوب فی مثل المقام، درست؟ فی مثل المقام یعنی ما، من آقای حکیم نمیخوام بگم جانب حرمت و جانب مفسده عند تزاحم الحکمین همیشه مقدمه. در ما نحنفی، در ما نحنفی دو تا حیثیت داره. یکی این که عبادیه که آقا اشاره کردن که حالا وارد میشین، یه مسئله است. یه مسئله این که در ما نحنفی حرمت از باب این که تصرف در مال غیر هست و اهم است، این حرمت مبغوضیتش بیشتر، مفسده اقوا میشه. اینجا یک اشکال اساسی داریم. اول اینو خوب عنایت بفرمایید به اشکال ما. در تزاحم همیشه دو تا تکلیفی مورد تزاحم واقع میشه زمانی که قدرت شخص کافی نباشد برای اتیان هر دو تکلیف. زمانی دو تا تکلیف تزاحم پیدا میکنند که هر دو تا تکلیف اصیل باشد. یعنی چی اصیل باشد؟ یعنی متعلق حکم اصلی باشند، نه حکم عرضی. توضیح و ذالک یعنی چی؟ در ما نحن فیه چیزی که ما در اینجا به عنوان حکم داریم، حج تحت حکم وجوبه، این اصیله، از اول وجوب آمده رفته روی حج. اما در باب خمس و در باب زکات حکم اصیل ما چیه؟ وجوب دفع خمس و وجوب دفع زکاته، درسته یا نه؟ پول مال خود منه، من رفتم کاسبی کردم پول به دست آوردم، مال منه. ولذا اگر خرجشم میکردم در معاش زندگی خمس تعلق نمیگرفت. خرج نکردم، مونده، خمس تعلق گرفته. حالا که خمس تعلق گرفت، تکلیف اصیل متوجه به من چیه؟ وجوب ادا، ردش کن، رد کن بره. این تکلیف اصیله. در مورد خمس و زکات این تکلیف رو ما داریم، وجوب الخمس میگیم. وجوب الخمس آقایون میگن خمس رو در واجبات ذکر میکنن، نمیگن تصرف در مال خمس من المحرمات جزء گناهان کبیره. کسی میگه اینجور؟ نه، وجوب الخمس این جزء واجباته نه جزء گناهان و محرمات. بله، ما در اینجا اگر واجب شد که من دفع کنم مال خمس را، واجب شد دفع کنم مال زکات را، جایز نیست برای من تصرف در عین این مال، حرامه. اما این حرمت حرمت ذاتیست یا حرمت عرضی؟ احسن تو، این حرمت حرمت عرضی است، حرمت ذاتی نیست. یعنی حرمت اینجا نشأت از مفسده نگرفته، حرمت اینجا ناشی از ترک مصلحته. مصلحت در ادا رد خمس، وجوب اداء خمس، رد خمس، این مصلحته. این مصلحت عرضاً یستلزم عدم جواز تصرف، حرمت تصرف در مال خمس، اما عرضاً، نه اینکه عدم جواز یا حرمت در اینجا نشأت بگیره از یه مفسده تازه‌ای. یعنی ما در باب خمس یه مصلحت داریم در وجوبش، یک مفسده داشته باشیم در ترکش. ما در واجبات یا در محرمات هم اینجور نیست. ما در زنا یک مفسده داریم در انجامش، یه مصلحت داریم در ترکش؟ نه، فقط مفسده داریم در انجامش. در صلات هم مصلحت داریم در انجامش. پس ما نسبت به مرحوم آقای حکیم این رو عرض بکنیم خدمت ایشون، این عرض رو داریم که آقا در اینجا حرمت و تصرفی مال الغیر در اینجا یک حرمت عرضی است، نه حرمت ذاتی، نه حرمت اصیل، نشأت نگرفته از یک مفسده ای، بنابراین طرف تزاحم واقع نمیشه. بله، خلط شده در اینجا مال غیر، من غصب کردم مال غیر رو، غصب کردم، به زور گرفتم، حرمت و تصرف در اونجا، اونجا مفسده داره. چرا؟ مفسدش کجاست؟ لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، اونجا حکمه. اما اون تصرف در مال غیر جدای از این خمسه، او در مال غیر مال مخصوبه، اونجا مفسده داره، این مفسده اینجا نیست. ولذا ما در اینجا حق با مرحوم صاحب عروه است. مرحوم صاحب عروه بسیار دقیق وارد شدن در اینجا، تزاحم بین دو تا به اصطلاح حکم ذاتی نشأت گرفته از منات ذاتی پیدا می شود، نه یک طرف ذاتی باشه یک طرف عرضی. اینجا مفسده ای نداره حرمت تصرف، عنایت فرمودی. بنابراین این که ما بیایم بگیم انهم یلتزمون به تقدم جانب الحرمه فی المقام، اصلا در مقام حرمتی نداریم که مقدم بشه، حرمت عرضی است. نماز واجبه، ترک نماز حرامه، میگیم حرامه، برای مردم میگیم، اما این حرام که هست نه حرام ذاتی، یعنی ترک صلات مفسده نداره، ترک صلات ترک المصلحه هست. زنا مفسده داره، ترک زنا دیگه مصلحت نداره، ترک زنا ترک المفسده هست. این چیزایی که ما داریم ایناست و این قواعد خب باید رعایت بشه. ولذا در تزاحم در اینجا، تزاحمی که واقع میشه داستانش اینه نه چیز دیگر، درست شد؟ حالا اگر مراد ایشون، عرضم به حضورتون که این در مورد تقدم حرمت در مثل مقام، اگر نظر مبارک ایشون این باشه که اشاره‌ای که آقا کردند که حرمت در اینجا آمده روی یک فعل عبادی، درست شد؟ آمده روی فعل عبادی، کاری که اینجا انجام میده حرام مبعده به قول ما، دور میکنه از خدا. من حج میخوام به جا بیارم، حج عبادته، فعل تقربی است، یک فعلی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خب من بیام با آب قصبی وضو بگیرم که نماز بخونم برای خدا، اون چه تقربیه که با تصرف در مال مردم. اینجا هم همین جور میشه، تصرف در مال مردم بکنم، مال مردم رو خرج بکنم برای اینکه حج بخوام برم. این نظر مبارک ایشون هست. حرمت در همه افعال لا محاله، افعال واجب کلن یک امتناعی حاصل میکنه. خب عنایت فرمایید امتناعی حاصل میکنه یعنی چی؟ یعنی همون جور که گاهی از اوقات امتناع وجدانی پیدا میشود در انجام کارها، همون جور ممکنه امتناع شرعی پیدا بشه. امتناع وجدانی یعنی چی؟ من میخوام مکه برم، درست شد؟ میخوام مکه برم، پولم هم گذاشتم اینجا، این پولم هم کفایت میکنه برای که خرج مکم رو تأمین بکنه. یه قاصبی بیاد این پول رو از من میگیره، دست میگذاره روش، نمیگذاره من یاد داشته باشم تصرف کنم، پولم رو گرفته به زور. این امتناع، امتناع چیه؟ امتناع وجدانی و خارجی هست. امتناع من نمیتونم دیگه مکه برم. چرا؟ برای که پولم از تحت یدم خارج شد. گاهی از اوقات امتناع شرعیه. یعنی چه؟ یعنی پول من الان اینجا همین خمس زیر دست منه، هنوز ندادم به کسی، نمیخوامم بدم، خمسش تعلق گرفته، به عینم تعلق گرفته، اما تحت ید منه، اما امتناع داره اینجا، امتناع شرعی داره. امتناع شرعی یعنی چی؟ یعنی به حکم شرع مال دیگرانه و من به حکم شرع یجب رده الی صاحبانش. این امتناع شرعیه. ولذا همه این آقایان فقها ها آمدن گفتن الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن. امتناع شرعی مثل امتناع عقلیه. همون جور که امتناع عقلی برای من سلب قدرت میکنه، من توان و قدرتم برای انجام تکلیف از بین میره، امتناع شرعی هم همون کار رو میکنه. الممتنع و عقل، الممتنع و شرعن کل ممتنع و کل ممتنع عقلن. اینو آمدن گفتن، درست شد؟ پس در اینجا فرض کنیم حرمت، ما اون اشکال حرمت رو که ذاتی است یا عرضی کنار گذاشتیم، فرض کنیم اینجا حرمت ثابته، عنایت فرمایید. یعنی یحرم التصرف فیه، ما این حرمت رو ذاتی ندانستیم، قبل گفتیم فرض میکنیم ذاتی، اینجا حرمت داره، حرمت و تصرف فی مال الغیر، درست شد؟ با این پول من میخوام حج برم، با این پول میخوام حج برم، این حرمت علا فرض ثبوتش برای من امتناع درست میکنه، امتناع شرعی درست میکنه. همین جوره یا نه؟ امتناع شرعی درست میکنه، مثل امتناع عقلی، مثل اینکه کسی بیاد پول حلال و زلال منو بگیره قصب بکنه، امتناع عقلیه دیگه. مثل اینکه کسی بیاد منو بگیره حبس بکنه، نذاره مکه برم، پولمو کار نداره، خودمو گرفت حبس کرد، امتناع عقلی حاصل شده. اینجا هم حرمت تصرف علا فرض ثبوتش، حرمت و تصرف فی مال الغیر، امتناع شرعی میاره. امتناع شرعی که آورد معناه چیه؟ یعنی من تمکن و قدرت برای انجام حج دیگه ندارم، درسته یا درست نیست؟ اگر اینجور شد اصلا استطاعت محقق نمیشه. میشه؟ استطاعت برای کسی که قدرت نداره بر انجام حج محقق میشه؟ حج بر من واجبه اما من تو حبسم نمیتونم برم، حج بر من واجبه اما پولی که دارم قاصب گرفته نمیتونم برم، حج بر من واجبه اما پولی که دارم پولیست که بابت خمس باید بدمش، نمیتونم، یحرم التصرف، استطاعت محقق نمیشه. خب اگر اینه، جناب آقای حکیم چرا میفرمایید رافع لل استطاعه؟ چرا این تعبیر رو دارید؟ تعبیر ایشون در کلامشون اینه، هازا ازا کان الحج مستقرن فی ذمه المکلف، اینو صورت تزاحم میگیرن، اما ازا لم یکن کذالک، اگر اینجور نباشه، یعنی حج از قبل نباشه، قبل از قبل حجی نداره، امسال عام استطاعتشه، همین پولی که امسال باش مستطیع شده میخواد مکه بره، همین پول یجب و ردهو به عنوان خمس یا یحرم التصرف فی فل حرمت و رافعتون لل استطاعه. یعنی چی؟ حرمت رافع استطاعت نیست، حرمت رافع موضوع استطاعته، موضوع استطاعت رو منتفی میکنه نه خود استطاعت رو. رفع غیر از دفعه. رفع یعنی چی؟ رفع یعنی شی باید تحقق داشته باشه، تحقق پیدا بکنه، بعد چیزی بیاد برش داره. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی حکم آمده به اصل اولی خودش، اما شارع آمده عنایتن منتن برش داشته. حرمت رو به اصطلاح استطاعت را حرمت بر نمی داره، چون اصلا نیامده. استطاعت چیشی رو برداره؟ عنایت می فرمایید؟ اصلا استطاعت نیامده که بیاد برداره. از اول دفع بگیم دافعتون، به جای رافعتون بگیم دافعتون، این درسته. از اول اصلا استطاعتی محقق نمیشه، چون استطاعت به چی محقق میشه؟ حداقل به فتوای آقای خویی من زاد و راحله داشته باشم. خب من زاد و راحله ای که دارم مال مردمه، من چیزی ندارم، پس استطاعت نیست. فرضم اینه که حج مستقر نیست، در حج مستقر تزاحم میشه و اون حرفایی که ما گفتیم، اما در حج غیر مستقر حرمت در اینجا بالاترین کاری که میتونه بکنه امتناع شرعی درست میکنه. امتناع شرعی موضوع استطاعت رو از بین میبره. درست شد؟ پس استطاعتی نیامده چی رفت بشه که بعد هم ایشون به قول معروف تأکید میکنن فل حرمت و رافعتون لل استطاعت و یرتفع الوجوب. یعنی ایشون تصویر میکنن استطاعت آمده، وجوبم آمده، حالا رفعش میکنی. این بیان رو ما اصلا از مرحوم آقای حکیم ندیده میگیریم، یعنی فقیه بزرگواری مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، این حرف ایشون نیست. این حرف ارزم به حضورتون مال آقای حکیم نیست. حالا این اشکالاتی بود که به عقل ناقص ما رسید. و السلام علیکم.